ساعت 18 به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. وزیر بهداشت تعداد کشته شدگان غیر نظامی جنگ 12 روزه با اسرائیل را 700 تن اعلام کرد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی میگویند به پرونده مربوط به حمله اسرائیل به ایران به صورت ویژه رسیدگی می شود. و روسیه با بیش از 700 پهپاد بزرگترین حمله به اوکراین در 3 سال اخیر را انجام داد. با سلام و وقت بخیر، محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت ایران تعداد غیر نظامیان کشته شده در جنگ اخیر با اسرائیل را 700 تن اعلام کرد. به گفته آقای ظفرقندی 38 تن از کشته شدگان کودک و 102 نفر هم زن هستند. او همچنین از زخمی شدن حدود 5000 تن از غیر نظامیان در شهرهای مختلف خبر داد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی آمار تفکیکی کشته شدگان نظامی و غیر نظامی را اعلام نکرده بودند. سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید ایران تعداد کل کشته شدگان ناشی از جنگ با اسرائیل را 1060 تن اعلام کرده است. در خبر دیگر، حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت به پرونده‌های مربوط به حمله اسرائیل به ایران به صورت ویژه رسیدگی می‌شود. به گفته او برای عوامل داخلی پرونده تشکیل شده و در استان‌ها هم برخی افراد شناسایی و به دادسرا معرفی شدند. محمد موحدی آزاد دادستان کل ایران هم گفته افرادی در داخل اطلاعاتی از مکان‌های نظامی و غیر نظامی را در اختیار اسرائیل می‌گذاشتند و افرادی هم در فضای مجازی به گفته او به دنبال تخریب چهره نظامی بودند که رسیدگی به این اتهامات در دستور کار قوه قضایی است. علی صالحی دادستان تهران هم درباره هک شدن کانال تلگرام شبکه ایران اینترنشنال گفته است برای کسانی که به رسانه‌های به گفته او معاند کمک کرده‌اند چنانچه مدرک کافی و دلایل کافی درباره آنها وجود داشته باشد اقدام قانونی صورت خواهد گرفت. عذر می‌خوام. روسیه با بیش از 700 پهپاد بزرگترین حمله به اوکراین در 3 سال اخیر را انجام داد. مقام‌های اوکراینی روز چهارشنبه اعلام کردند که روسیه بیش از 700 پهپاد هجومی و فریب دهنده به همراه 13 موشک را در طول شب به سوی اوکراین شلیک کرده است. بنابر اعلام نیروی هوایی ارتش اوکراین، سامانه‌های دفاعی این کشور 711 پهپاد و حداقل 7 موشک را رهگیری و منهدم کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این یورش برای 3 بار طی 2 هفته از حملات شبانه قبلی فراتر رفته و بخشی از تشدید حملات هوایی و زمینی مسکو در این جنگ 3 ساله به شمار می‌رود. روسیه اخیراً تلاش کرده با راه‌اندازی حملات سنگین شامل تعداد فزاینده از پهپادهای فریب دهنده، سامانه‌های دفاع هوایی اوکراین را از کار بیاندازد. دادگاه کیفری بین المللی روز سه‌شنبه حکم بازداشت رهبران ارشد طالبان در افغانستان را به دلیل آزار و اذیت زنان زیر عنوان جنایت علیه بشریت صادر کرد. در این باره بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
دیوان کیفری بین المللی ICC در بیانیه‌ای که جزئیات حکم بازداشت هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، مقام ارشد قضایی حکومت طالبان را شرح می‌داد، گفت که طالبان دختران و زنان را به دلیل جنسیتشان هدف قرار دادند و آنها را از حقوق و آزادی‌های اساسی محروم کردند. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی محدودیت‌های بسیاری برای زنان وضع شده است. زنان از تحصیلات دانشگاهی و کار در بسیاری از مشاغل منع شدند. آنها همچنین باید از قوانین سختگیرانه در مورد نوع پوشش پیروی کنند. دیوان کیفری بین‌المللی تأکید کرده است که قوانین و احکام شرعی صادر شده از سوی طالبان و اقدامات این گروه فراتر از خشونت فردی یا موردی است و در قالب یک نظام تبعیض ساختاری و نهادینه شده علیه زنان اعمال شده است. دیوان کیفری بین المللی همچنین گفته است که طالبان افرادی را که از زنان حمایت می کنند و با سیاست های این گروه مخالفت کردند نیز تحت پیگرد قرار دادند. سخنگوی طالبان بیانیه دیوان کیفری بین المللی را رد کرد و گفت که این گروه این نهاد را به رسمیت نمی شناسد. سازمان عفو بین الملل صدور حکم بازداشت برای 2 رهبر طالبان را قدمی در زمینه تأمین عدالت در افغانستان دانست.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز، از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز، از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12,035 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9,450 کیلوهرتز، از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز، و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9,620 کیلوهرتز.
همچنان شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب منحله کارگران کردستان ترکیه PKK روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی رسما پایان درگیری مسلحانه این گروه علیه ترکیه را اعلام کرد و خواستار گذار کامل به سیاست‌های دموکراتیک شد. در این ویدیو که در ماه ژوئن ضبط شده و توسط خبرگزاری فیرات نزدیک به PKK منتشر شده، اوجالان از پارلمان ترکیه خواست تا کمیسیونی برای نظارت بر خلع سلاح و مدیریت بر روند صلح تشکیل دهد.
yapılan silahlı mücadele aşamasında demokratik siyaset hukuk aşamasına
او گفت مرحله مبارزه مسلحانه به پایان رسیده است. این یک باخت نیست، بلکه یک دستاورد تاریخی است. PKK که 4 دهه علیه دولت ترکیه جنگید و توسط این کشور، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، پس از درخواست کتبی اولیه اوجالان در ماه فوریه تصمیم به انحلال گرفت. سری بزنیم به ایران. روزنامه هم‌میهن چاپ تهران در گزارشی از تعدیل گسترده نیروی کار در رسانه‌ها پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل و جنگ 12 روزه خبر داده است. گزارش این روزنامه نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از رسانه‌ها درگیر این موضوع شدند و آمارهای غیر رسمی در جامعه مطبوعاتی از اخراج حدود 150 روزنامه‌نگار در این روزها خبر می‌دهد. بررسی‌ها نشان داده که برخی از رسانه‌ها مانند اقتصاد آنلاین، راه پرداخت و دنیای اقتصاد در میان مجموعه‌هایی هستند که با استناد به مشکلات مالی ناشی از جنگ و توقف تبلیغات اقدام به تعدیل نیرو کردند. بحران اقتصادی و پاس نشدن چک‌های بازرگانی بخش‌های روزنامه از دلیل اخراج روزنامه‌نگاران اعلام شده. خانواده یک زوج بریتانیایی که از دیماه سال گذشته در ایران به اتهام جاسوسی زندانی شدند به روزنامه گاردین گفتند که یک ماه از محل نگهداری و حتی زنده بودن آنها بی‌خبر بودند. لینسی اند و کریگ فورمن که هر دو 52 سال دارند، ژانویه امسال در شهر کرمان بازداشت شدند. آنها که به صورت زمینی وارد ایران شده بودند، از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی به جاسوسی متهم شدند. یکی از افراد این خانواده گفته است که مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه به آنها اطلاع دادند که زوج بریتانیایی همچنان در کرمان نگهداری می‌شوند و به تهران منتقل نشدند. و خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که با جانباختن یکی دیگر از ملوان‌های مجروح، شمار قربانیان حمله به کشتی یونانی در دریای سرخ به 4 تن افزایش یافت. این کشتی فلبر متعلق به یونان و دارای پرچم لیبریا روز دوشنبه در آب‌های جنوب غربی بندر هدیده هدف حمله قایق‌های تندرو و چند پهپاد قرار گرفت. حوثی‌های مورد حمایت ایران هنوز درباره این حمله اظهار نظری نکردند، اما مسئولیت حمله روز یکشنبه به یک کشتی یونانی دیگر را بر عهده گرفتند. وزارت خارجه ایالات متحده حمله به این دو کشتی را به شدت محکوم کرد و بامداد امروز در بیانیه‌ای نوشت: ایالات متحده برای محافظت از آزادی ناوبری در برابر حملات تروریستی حوثی‌ها به اقدامات لازم ادامه خواهد داد. و دست آخر اینکه 180 اقتصاددان، استاد دانشگاه و مقام پیشین در ایران با اشاره به جنگ اخیر بین ایران و اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای خواستار تغییر در شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی شدند. در این بیانیه آمده است: این جنگ میتواند نقطه عطفی در پایان دادن به ناکارآمدی، بی‌اعتمادی، سیاست خارجی منجمد و تبعیض و بی‌عدالتی باشد. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از خبرها.